أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. قبل از مغرب حدود یک ربع به مغرب ما تمام میکنیم که اونهایی که حضور و غیابشون باقی مونده آقای ولایتی انجام بدن، الان دیگه حضور و غیاب تعطیل میشه. از خدای تبارک و تعالی صلوات میخواد بفرستید بفرستید. از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که دلهای ما را به نور احادیث اهل بیت عصمت و طهارت منور گرداند و ما بتوانیم از شاگردان مخلص و واقعی ائمه خدا و این اختران آسمان ولایت و امامت باشیم. بحث ما امروز سومین جلسه حدیث خوانی است. در جلسات اول و دوم یک سری مطالب مقدماتی رو با استفاده از خود روایات عرض کردیم و جایگاه حدیث را، جایگاه اصول کافی رو، جایگاه شخصیت مرحوم کلینی را و جایگاه زمانی او و اتصال او به نواب خاص اربعه، خصوصا چهارمین نائب عام رو عرض کردیم و امروز کتاب الایمان و الکفر به لطف حق تعالی مورد نظر هست. البته بحث فقه ما هم در بخشی از این کتاب ایمان و کفر مورد بحث مرحوم کلینی است تحت عنوان کتاب الاشرح، که یکی از مباحث در فقه علاقات الانسانیه همین موضوع معاشرت هست. البته این خیلی فاصله داریم تا بهش برسیم، ولی به هر صورت این بحث حدیث خوانی منتهی به اون بحث فقه العلاقات الانسانیه هم خواهد شد. خب ما وارد بحث حدیث خوانیمون بشیم. کتاب الایمان و الکفر، باب و طینت المؤمن و الکافر. نرم افزار اصول کافی رو عزیزان ما در کانال قرار دادن و شما رو موبایلتون میتونید نصب کنید که نیاز به کتاب هم نداشته باشید، اما مطالبی که میگیم باید یادداشت کنید یا بعد از نوار پیاده کنید که به عنوان تقریرات درس ارائه بدید. روایت اول، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله. تو این نرم افزار هم شما میرید جلد سه، اول جلد سه کتاب الایمان و الکفر هست. خب در این کتاب الایمان و الکفر طینت مؤمن و کافر رو مرحوم کلینی چند تا روایت براش میارن. روایت اول، علی ابن ابراهیم از پدر و پدر از حماد ابن عیسی و حماد ابن عیسی از ربعی ابن عبدالله و ربعی ابن عبدالله عن رجلن، یعنی میشه مرسله. هر وقت در بعضی جاها روایات به جای امام معصوم میاد میگه ان رجلن، که به احتمال زیاد کسی که امام رو عنوان رجل میده اگر همه سلسله سند درست باشه این رو حکم مرسله بهش نمی کنن، میگن در حال تقیه بوده. یعنی شما میبینید تمام سلسله سند درسته، تمام رباط ذکر شدند، اما به جای اینکه بگید ان الباقر، ان ابی عبدالله، ان الکاظم، ان ابی الحسن، به جای این میگید ان رجلن. در این جور جاها جای تأمل هست، یعنی حکم مرسله به این راحتی نکنید. اما اگر به جای یک راوی ان رجلن گفتن این حکم مرسله دارد، بنابراین این روایت مرسله است. حالا عرضهایی هم داریم اینجا بکنیم. خب ان رجلن که اون کسی که نقل کرده ان علی ابن الحسین علیه السلام از امام سجاد علیه السلام، اون کس الان وجود نداره، رجلنه و این حکم مرسله داره. در بررسی هایی که در مورد سند این روایت شد معلوم شد که این روایت در کتاب صفا در بصائر الدرجات صفحه 15 حدیث 5 این روایت رو با این سلسله روات آورده، عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن ربعی عن علی ابن الحسین علیه السلام. در اینجا مشاهده میکنید که راوی و صفار رجل رو نیاورده. ببینید عن العباس ابن معروف، عباس ابن معروف ثقتون عادلون، ثقست امامیون ثقتون عادلون، حماد ابن عیسی امامی یون ثقتون عادل، ربعی امامی یون ثقتون، نا همه ثقت، عن علی ابن الحسین علیه السلام که امام معصومه. خب یک مقدار وقتی که ما رفتیم این سند رو بررسی کردیم، نگاه کردیم دیدیم که آخر ربعی، بله حالا داریم همین رو میگیم دیگه، شما داریم همین رو عرض میکنیم که حالا چی هست قضیه. عباس ابن معروف ثقته، حماد ابن عیسی ثقته، ربعی ثقتون، امام هم چه امام، کداش ضعیفه؟ روایت میشه صحیحه، الا این که یه مشکل برخورد میکنه و اون مشکل اینه که ربعی از امام معصوم کمتر نقل میکنه، یعنی مشکل طبقات پیدا میکنه روایت. آخه شما مرسله رو از همین میفهمید دیگه، طبقات روایت رو میرید بررسی میکنید، میبینید این طبقهش به امام سجاد نمیخوره، یعنی این آدم آدمی نیست که از زمان از صحابه امام سجاد باشه، این باید یک کسی اینجا افتاده باشه. اون وقت خود این صفار در بعضی از جاهای کتاب بصائر و درجاتش این روایت رو آورده به یه مناسبت دیگه، شون تو خود بصائر ببینید تقطیع شده روایات، یعنی یه تیکش اینجاست یه تیکش جای دیگه، اما سند همش همونه. وقت میبینید خود سفار بعضی جاها این روایت رو آورده و میبینید رجل رو بعد از ربعی آورده، این میفهمونه که اونجا که نیاورده از قلمش افتاده. پس رجل بین این ربعی و امام سجاد قطعی میشه. وقتی قطعی شد پس همین میشه که مرحوم کلینی فرموده. خب این روایت از نظر ما ضعیف. شما روایت رو ملاحظه بکنید، شما روایت رو هم سندش رو میخواییم برای شما مشخص کنیم، هم دلالتش. دلالتش که معرکت الآراه، اون عزیزی که نمیدونم امروز برای حدیث خانم اومدن یا نه، یه پایان نامه گرفته بودن راجع به همین عالم زر، اومده بودن راجع به عالم زر میپرسن. گفتم من که نمیتونم بعد از یک ساعت رو تدریس بیام بیرون مسجد تازه راجع به عالم زر بشنسم، شما باید بیاد کلاس. الان اینجا امروز جا شدیه این حدیث، بخش عظیمش راجع به همین عالم زر. حالا روایات مستقیم عالم زر هم میرسیم و در همین ایمان و کفر، ولی امروز هم گوشه ای از این مطالب هست. خب ببینید، علی ابن ابراهیم عن ابی، اینا توثیق دارن، ثقتون علی ابن ابراهیم، ثقتون ابی، ثقتون عادلون امامیون، حماد ابن عیسی اینم ثقتون امامیون، ربعی هم ثقتون امامیون. سر رجلن ما گیریم، لذا حدیث حدیث میشه مرسله. این از نظر سند. حالا شما یه نکته‌ای من برای شما بگم، سعی میکنم این نکات کلیدی رجالی رو مثل این اشاره‌ای که راجع به طبقات کردم عرض کنم. شما همین حدیث رو اگر به جای علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی، مثلا محمد ابن ابی ابن ابی عمیر بود، محمد ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر معروفه، به جای یکی اینا این بود، کلی از نظر ما فرق می‌کرد. چرا؟ برای اینکه به نظر حدیر سه نفر از رباطن که اینها لا یربعون الا عن ثقه، میگن به نظر حقیر، چون نظر شخصی حقیر اینه، بعضی فقها هم همین رو میگن، اما بعضی از این سه نفر به هشت نفر رسیدن، من به اون هشت نفر نرسیدم. مثلا بنو فضال هشت تا ابن فضال ما داریم، بنو فضال رو مطلقا گفتن از اون کسانی هم که لا یروان الا انسقاد. خب من قبول ندارم این حرف، من مواردی دارم که حالا تو روایات میرسی که بعضی از این بنو فضال اینا ضعیف هم، این درست نیم. خب حالا ببینید، از این هشت نفر یا بعضی فقها ها یه چهار نفر، یه پنج نفر، یه سه نفر، مجموع اینا رو میگن اصحاب اجماع که لا یربعون الا عن ثقه، ما سه تاشون رو میگیم. حالا مثلا اگر از این سه تا فرض کنید که ابن ابی عمر اینجا بود، حالا اون سه نفر هم من میگم که شما خواستید یادداشت بکنید. عرض نه، ابن ابی عمر در طبقات باید به جا حماد مثلا می بود. نه، ما می خواهیم رجلن را ابن ابی عمر نقل کرده باشه. ان رجلن، بعد اگر رجل اینور ابن ابی عمر باشه فایده نداره، یه راوی دیگه باشه نمیشه باشه، اونم طور نیست، طور نیست. اگر با چند واسطه ان رجلن باشه ابن ابی عمر بگه، ما میپذیریم ازش. اصلا اگر رجلن نیاره من میپذیرم ازش، من مراسیل ابن ابی عمر رو حجت میدونم، صحیح میدونم. حالا ببینید سه نفرن اینها، یکی ابن ابی عمیره، یکی صفوان ابن یحیاست، یکی احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی. این سه تا، اینا به نظر حقیر هر جای این روایات بیان بعدش مرسل باشه من میپذیرم روایتشون، استدلال خواستم براش دارم. چند دفعه در بحث تعادل و تراجع و رجال و فقهمون توضیح دادیم، حالا اگر به روایت رسیدم اینجور رو توضیح خواهم داد. بله نه مشایخ فرق، اینا هر کدومشون مشایخ دارن، کلینی مشایخ دارد، شیخ طوسی مشایخ دارد، اینا همه اون از مشایخشون نقل میکنن. حالا این ستا اینجوری هم، البته بعضی فقها ها این ستا رو هشت میدونن، بعضی هاشون حتی این ستا رو هم قبول ندارن. ما الان از فقها های معاصر داریم که حتی این ستا رو هم قبول ندارن که مراسیلشون رو حجت باشه، ولی من حرف اوشون رو قبول ندارم، به خود اوشون هم عرض کردم. خب عرض ما اینه که اگر این روایت به جای علی ابن ابراهیم یا حماد ابن عیسی یا ربعی یکی از این ستا بودن و میرسید به ان رجلن، ما این رو حکم مرسله براش قائل نمیشد، برای اینکه ابن ابی عمیر مسلماً مراسیلش رو اونقدر دقت می‌کرده که در صورت احراز قطعی بطی راوی رو حذف می‌کرد یا می‌گفت ان رجله. اما غیر این سه نفر رو به این نتیجه ما نرسیدیم. خب حالا این بحث سندی روایت هست. من گفتم به عزیزانم در فقه که شما رو هر روز فقه میخونید، آقایون همه هر روز خارج فقه دارن دیگه، غالبا اینجوره دیگه، روزی یک راوی رو بررسی کنید اجتهادی بهش برسید تو دفترتون ذکر کن. این سخته؟ یه راوی بابا، یه راوی، یعنی کسی که فقه میخونه در روز 10 تا 20 تا 30 تا راوی رو برخورد میکنه، یکیش رو بررسی کنه تو یک کتاب نظر اجتهادیش رو بنویسه، در سال میشه 360 تا راوی. شما که نمیشید، نمیتونید 10 سال دیگه اگه مجتهد شدید یه مرتبه هزاران راوی رو نظر نظر اجتهادی از شما میخوان. شما در مصاحبه علمی اجتهادی هم که بری این روایت رو همینطور که من گفتم اجتهادن باید بگید صحیحه یا صحیح. ببینید من اجتهادی وارد شدم، گفتم حتی بصائع که اینجور میگه گشتیم دیدیم بعضی جاش اینجور نمیگه، این مرسله است، چه به نقل صفار چه به نقل کافی اینا مرسله است، مثل ابن ابی عمیرم نیست، این مرسله هیچ کارش نمیشه کرد، این مرسله است و سند ضعیفه. یعنی از شما اینجور، اون وقت شما تو خود علی ابن ابراهیم ببینید چقدر بحث هست، باید نظر اجتهادی بدید. یعنی شما 10 سال دیگه میخواید بگید حکم تو افتا به ذالک، باید روایت رو نظر اجتهادی بدید که صحیح یا صحیح نیست. خب حالا همه بحث ما هم رجال نشه، با این کتاب، این کلاس کلاس رجال نیست، کلاس حدیث. خب وارد دلالت روایت بشیم، خیلی حرف داره. ملاحظه بکنید ان علی ابن الحسین علیه السلام از امام سجاد علیه السلام نقل شد، سند هم ضعیف بود. قال علیه السلام ان الله عز وجل خلق النبیین من طینت علیین قلوبهم و ابدانهم، خدای عزوجل خلق کرد بزرگان خودش را، انبیاء خودش رو، صالحین خودش رو از اون سرشت علیین که علیین هم حالا توضیح میدیم، اون عرش برین یعنی اون طینتی که بالاترین طینته، یعنی از اون موادی که بهترین مواد و صالحترین مواده. خلق النبیین را از این طینت، قلوبشان را و ابدانشون رو، مفعول خلقه است، خلق قلوبهم و ابدانهم، وقت من طینت علیین جار و مجرور جلو افتاده، جار و مجرور دیگه، جار و مجرور فضوله، بعضی گفتن سعه داره، قدرت داره، میفته جلو، بلا باید بعد از اینا میمن خلق النبیین، وقت بعد النبیین مفعول خلق است. شما قلوبهم و عبد قلوبهم ها میتونید عطف بیان بگیرید، چون خلقه که دو مفعولی نیست، که تک مفعولیه. خلق فاعلش هو الله، مفعولش النبیینه. من طینت علیینم که جار و مجروره، و وقت این قلوبهم عطف بیان برای نبیینه. خلق النبیین من طینت علیین، خلق قلوبهم و ابدانهم. خب و خلق قلوب المؤمنین من تلک طینه، همون سرشت و اون موادی که از اعلا مواده و قلوب مؤمنین رو و ابدان و قلوب انبیا رو خلق کرد، از همون قلوب مؤمنین رو هم خلق کرد. حالا بحث داریم، ما اینا رو داریم تحت لفظی برای شما معنا میکنیم، قلوب منظور چیه، ابدان چیه، انبیا کیان، مردم کیان، اینا رو کار داریم الان. و جعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلک، خب قلوب مؤمنین را از اون طینتی که طینت علیین بود خلق کرد، بدنای مؤمنین هم از دامان این طینت خلق کرد، یعنی از تتمه این، از ذیل این. دون گاهی به معنای اندست، گاهی به معنای دامنه اون، گاهی به معنای از تتمه اون. پایین‌تر، بله تو دون پایین‌تر، همون دامنه و ذیل اون که میگیم یعنی پایین‌تر، یعنی از، یعنی از باقی مانده اون، از ته مانده اون. بله حالا دیگه اون که طبیعیه دیگه، طبیعیه، بدن بعد از قلب و جان و روحه و مؤمنین بعد از انبیا، این هی داره تنزل پیدا میکنه، هی میاد پایین. یعنی اول خلق النبیین از این طینت قلوب و ابدانشون، بعد روح و جان مؤمنین رو از اون، بعد بدنای مؤمنین رو از ذیل اون من دون زاده. و خلق الکفار من طینت سجین، این طینت سجین درست طینت علیینه، در مقابل اونه، درست طینت، یعنی مثل جهنم و بهشت. چطور بهشت برین و جهنم اسفل و سافلین؟ اینجا طینت سجین، سجین از سجن دیگه، سجن زندان دیگه، زندان ها رو که تو هوا نمی سازن، میبرن تو قعر زمین می سازن. زندان های بنی العباس رو شما در سامرا، البته نرید، هیچ وقت نرید اونجا، کار خطرناکیه، بعضی رفتن خیلی گرفتار شدن. یه زندان بزرگی هست اونجا، هست هنوز، و بعضی جرأت داشتن رفتن، خیلی وحشت که چگونه در قعر زمین این زندان ها رو درست کرده بودن منحصر بنی العباس هم نبوده، بنی امیه این کارو میکردن، خدا لعنت کنه همش. خب من تینت سجین در مقابل تینت الیین، که اون هرچه بالاست و از نظر ارزشی هم بالاست، این پایین از نظر فیزیکی، از نظر سختی هم فی اسفل سافلینه، که تو اون روایت هم هست که امیرالمومنین میفرمان که به عثمان میفرماد و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطا یوم القیامه بالامام جائر و زل و زل به و لیس معه نصیر ولا آزر. این شاهد من اینجاست، فیلقا فی نار جهنم فیرتبت فیها فیدور فیها کما تدور رها. یلقا میندازندش، میندازن یعنی میندازن پایین دیگه، میندازن راه هوا که میندازن پایین، یعنی این اسفل و سافلین جهنم. رضا در اون روایت هم میبینید پل صراط رو جهنمه و از این پل رد میشن و میرسن به اون بالاترین و اون علیین که بهشت و اون مقامات عالیه ایست که طرف میرسن. و خلق الکفار من طینت سجین قلوبهم و ابدانهم. خب خلق الکفار چیشونا؟ قلوبشون رو و ابدان، عطف بیانه، بیان میکنه کفار رو خلق کرد یعنی چیشونا؟ قلوب و ابدانشون رو. از چی خلق کرد؟ من طینت سجین. حالا ما تحت لفظی معنا میکنیم، بحث داریم میبینیم فخلطا فخلط بین تینتین. خدای تبارک و تعالی این دوتا تینتی که کافر و مؤمن رو میخواست ازش بسازه، اینا همه رو قاطی کرده بود دیگه، آدم ها با اون ساخت دیگه، مگه این دور نی؟ خدا که نیامد اول یه قارون بسازه یه هارون بسازه، بله؟ اینجور که نگه؟ ابو سفیان بسازه پیغمبر بسازه، اینجور نبود که، یه آدم ساخت، از بقیه هم حوا را ساخت، پس اینا قاطی شد. پس این دوتا گل، این تینت و اون ماده اصلی الیین و سجین با هم قاطی کرد، آدم را ساخت. پس تو وجود انسان هم اون بود هم انا هدینا هن نجدن، یعنی اسباب هر دو نجد در وجود این بشر قرار داده شد، هم وسیله هدایت که تینت الیین بود، هم وسیله جهنم رفتن که تینت سجین بود. فخلط بین تینتین، خدا این دوتا تینت رو قاطی کرد. فمن هازا یلد المؤمن الکافر، میبینی یه آدم مؤمن ازش کافر به وجود میاد، بچهش میشه صالح، و یلد الکافر المؤمن، یعنی مؤمن بچهش ممکنه کافر بشه، کافر هم ممکنه بچهش، که آیات قرآن هم همینه دیگه، میگه یخرجهم من الظلمات الى مخرج الحی و من ها هنا یصیب المؤمن السیئه. میبینی مؤمنه با گناه میکنه، معلوم میشه اون تینت سجینه تو وجودش هست. و من ها هنا یصیب الکافر الحسنه، کافر کار خوبم انجام میده، این معلوم میشه تینت الیین تو وجودش هست. فقلوب المؤمنین تحن الى ما خلق منه، پس جان و روح مؤمنین میل به اون چه که خلق شدن پیدا میکنن، یعنی طینت علیینشون گل میکنه، و قلوب الکافرین تحن الى ما خلقونه، و روح و جان کافرین میل به اون چیزی که طینتشون که طینت سجین بود میل پیدا میکنه. خب این روایت تمام شد، اما چند تا حرف ما داریم اینجا. حرف اولی که در این روایت آمده این هست که در این روایت دو تا چیز علی ابن الحسین علیه السلام فرمودن خلق النبیین من طینت علیین قلوبهم و ابدانهم، مؤمنینم همینطور، ابدان مؤمنینم همینطور. بعد فرمود خلق الکفار من طینت سجین قلوبهم و ابدانهم. تا اینجاشا، تو خلطه بعدش بحث دیگری داره. خب این جبر نیست؟ بحثی که اینجا هست، شما میگید که این البته روایت ضعیفه ها، ما بحث دلالت داریم میکنیم، ما بحث سندیشو کردیم، ما این روایت ها اگه دلالتش قانع نشدیم یا شما قانع نشدید روایت دست میکشیم ازش، اما ما دلالت رو درست میدونیم و تبیین خواهیم کرد و تبیین کردن بزرگان، ما تو دلالتش وا نمیمونیم که بخوایم به خاطر سند روایت رد کنیم. بله اگه بمونیم تو دلالت میگیم آقا نخواستیم، از خیرش گذشتیم، اما دلالت مشکل نداره. خب مشکل اول جبره دیگه، جبر رو میخواید چیکار کنید اینجا؟ این که امام علیه السلام فرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر در افکار اسلامی و فرهنگ دینی ما راه دارد به تنهایی، نه تفویض خودمختاری کامل، تقسیم شده از امور، بعضیش به دست خداست بعضیش به دست انسان، و اون چه که به دست انسانه کفایت میکنه او را که در اختیار بهشت و جهنم به دست خودش حرکت کنه، این جبر نیست. خب حالا شما این حرف زدید، این روایت چیکار میکنی؟ بابا خدا نبیین و مؤمنین رو هم بدنشون رو هم قلبشون رو هم روحشون رو هم جانشون رو همش من طینت علیین، و کفار هم من طینت سجین. خب این بیچاره دیگه به این چه ربطی دارد که جهنم میبردش؟ خود خدا کرد. آیون کفایه خوندن همه؟ نخوندن همه کفایه؟ اونا که نخوندن در موضوع طلب و اراده میاد میخونید، مرحوم کلینی در باب طلب و اراده میاد یه روایتی رو از پیغمبر میخونه، اونم همین مشکل رو باش مواجه میشی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سعید و سعید فی بطن امه و شبی و شبی فی بطن امه، کسی که آدم خوبیه از تو دل مادرش خوب بوده، کسی هم که آدم بدیه از تو دل مادرش بد بوده. یعنی همین دیگه. خب این جبره؟ این جبر نیست؟ خب اونجا بحث خیلی میکنه مرحوم آخون. البته به نظر ما مرحوم آخون بهتر از اون میتونست بحث بکنه، چون بحث را به یه سمتی میرود که بعد یا به بن‌بست میرسه برای بعضی ها، یا تقیه میکنه، میگه قلم اینجا رسید و سر به شکست، چون که خارج ز حد خود بنوشت. کارش به اینجا میرسه. ما معتقدیم نه، قلم به اینجا نمیرسد و سر هم نمیشکند، چون خارج از معارف دین چیزی نخواهد گفت. ما اعتقادمون اینه. در اون بحثای کفایه در سایت نوارش میتونید ببینید، اونجا رو محکم این رو جمعش کردیم و نظر مرحوم آخوند خراسانی رو رد کردیم. ولو نظر مرحوم آخوند خراسانی، ایشون به لحاظ مخاطبینش و فضای زمانش این کار کرده، ولی ایشون قهرمان علمی اصوله، ایشون میتونست در بره، اقتضا نداشته، اینجور کرده. بحث رو یه مرتبه رها میکنه، مینویسه قلم اینجا رسید و سر به شکست. خب ما اونجا چی گفتیم در کفایه و اینجا چه میگیم؟ خوب دقت کنید. من خواهش میکنم 5 دقیقه اگر دقت کنید و عرایز بنده رو بنویسید، نرسیدم بعد ببینید تو کانال و بنویسید. اینکه خدای تبارک و تعالی تمام عالم هستی رو هدایت کرده است. قال، این قرآن، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. همه را. ما تو این فقه العلاقات الانسانیه اینا به اثبات میرسونیم. عالم هستی کرات و کهکشانها رو هدایت کرده. اون هدایت به معنای نظمه، یعنی شما این کرات کهکشانها یه مقدار از مسیرشون منحرف شن از اون هدایت که شده، تمام عالم هستی رو به هم میرزن. من یادم نمیره حدود تقریبا حدود 48 سال پیش قبل از پیروزی انقلاب، یه موقعی یه سر و صدای منجمی رفت بالا که فلان کهکشان و فلان کهکشان از مسیر خودشون ستاره ها جا به جا شدن، در فلان لحظه با این سرعت که دارن میان اگه به هم بخورن عالم به هم بریزه و همه از بین میرن، همه موجودات ها، همه از بین میرن. آقا تمام منجمین نشستن رصد کردن، آقا دیدن درست نزدیک اون زمان که شد مسیرها تغییر کرد. این یعنی همون هدایت، یعنی همون نظم در عالم. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه عالم هستی رو. شما تو وجود حیوانات هم این هست، وجود حیوانات هم هدایت شده. این چطوری زاد و ولد بکنه، این چطوری زندگی بکنه، این چطوری بچه داری بکنه، این کبوتر کی بچه‌شو بیرون کنه، کی راهش بده، کی زیر بالش بگه. البته ما انسان ها عوض میکنیم اوضاع رو، حالا اون یه بحث دیگه هست. نباتات هم همینطوره، این درخت ریشش اینجوری بره، حالا همین رو تغییر ژنتیکی میدن. الان میگن بعضی از دشمنان بشریت بعضی درخت ها رو تغییر ژنتیکی دادن، این درخت ریشه هاش میره تمام زیر ساخت های یک کشور رو از بین میبره. این یه نوع استثمار و استعمار. الان بعضی درخت ها رو پرسدن بعضی کشور رو ساخت، تمام زیرساخت های فاضلاب و زندگیشون رو به هم ریختن. اینا ما دستکاری کردیم، و الا اون نباتاتی که خدا خلق کرد اینجور نیست، کمان که هدایت خودمون هم دستکاری میکنه. خب در وجود انسان چیکار کرد؟ تو همین باب ایمان و کفر شما میرسید میخونید، زراره میاد خدمت امام میگه یا ابن رسول الله فطرت الله التي فطر الناس علیها. این فطرت خداشناسی چیه؟ روایتش میاد میخونید در آینده که امام علیه السلام بیان کردن، گفتن فلان موقع بعد از حبوط آدم این اتفاقات افتاد و این فطرت خداشناسی رو در اون عالم زر خدا در وجود انسان قرار داد. خب این فطرت خداشناسی در وجود انسان وجود داشت، اینا بایدش میگیم هدایت تکوینی. اینا یادداشت کنه، هدایت اولیه انسان همین هدایت تکوینی است. بعد از این هدایت تکوینی چه اتفاقاتی افتاده؟ اگر این هدایت تکوینی جوری بود که خدا در هر کس قرار میداد این باید حتما مسلمان میشد، و در هر کس قرار نمیداد باید کافر میشد، این میشد جبر. اما اینطور نکرد خدا. فعراه نفسه، در عالم زر خدا خودش معرفی کرد به تمام ما انسان ها ولولا ذلک لم یعرف احد ربه. اینا روایاتش میاد میرسید انشاءالله، امسال هم نرسیم، سال دیگه شرط حیات، همین امسال میرسیم البته نزدیک این روایات، که خدا خودش معرفی کرد، آمپول خداشناسی را خدا زد به وجود انسان. اگه نمی زد احدی جز انبیا و ائمه معصومین که اونا حسابشون جداست، اینا خداشناس نمی شدن. خب از اینجا به بعد ما مواجه میشیم با دو نوع هدایت. یه نوع هدایت که انا هدینا هم نجدین اما شاکرن و اما کفورن، هدایت تشریعی اول توسط انبیا. انبیا میمدن میگفتن آقا این دوتا راه جلو راه شماست، این یکی زلالته این یکی هدایته، این بهشته این جهنم. انا هدینا هم نجدین هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. کار اینا همین بوده، کار هدایت انبیا هدایت تشریعی عام. به اصطلاح ما طلبه ها ارائه طریق، بنویسید ارائه طریق، طریق زلالت این است، طریق هدایت این است. آقا تهران میخواید بری یا جاده قدیم یا اتوبان، این دوتا راهه، هر کدوم هم مزایاشو گفتن. روایات ما پر از مزایا و نواقصی که در این راه ها هست. اما کسانی که راه هدایت رو قبول میکنن خدا یه وعده ای داده، گفته که لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. گفته اگه هدایت تکوینی منو تخریب نکردید، یعنی هدایت تشریعی انبیای منو پذیرفتی، فطرت رو احیا کردید با هدایت اولیه، من یه ارتقا به هدایت شما میدم و آن این هست یهدی من یشا. این هدایت یهدی من یشا و یزل من یشا، این نوع هدایت و اضلال دیگری است. این مال بعد لئن شکرتونه، یعنی اگر فطرت رو تشکر کردی هدایت نبی من شامل حالت میشه، اونم تشکر کردی هدایت سوم به اصطلاح ما طلبا میشه ایصال الی مطلوب. بعد چرا اول سال اسمش نمیسی
میگی بابا جان بیبی اسمت نوشتن دیگه میای توی مدرسه. اول مهر هم میگی بابا دیگه آماده بشو دیگه فردا باید بری مدرسه. هدایت دوم هم میکنی کتاب و زندگی و ناشتایی و همه، میگی بابا اگر موقعی که من میخوام برم سر کار با ماشینم آماده باشی تو را به مدرسه هم میرسونم. این میشه ایصال الی مطلوب. اگه دوتا داداش بودن یکیشون آماده بود اونا میرسونید، اون یکی ها نمیرسونید. ببینید نمیرسونید ها، نمیبرید. بله میگید نبردم، نمیبرد، خوابه، خودش خوابه، خودش نخواست. دیگه اینجا جبر نیست، خودش نخواست. خب این یه تتمه ای دارد و یه نتیجه گیری، باید انشالله تتمشم هفته آینده عرض کنم. وقت دلالت این روایت تا اینجا تمام میشه، گرچه قسمت دوم روایت مؤید همین مطالبیه که در قسمت اول گفتم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در چنان زبر اختیار دارم.